فرقی ندارد از چه میگویی، از که میگویی، چرا میگویی، تو فقط حرف بزن ای نازنین، ای محجبین، ای شیرین بیان.
شیرین بیان.
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید. اعترافات یک بازیگر، نوشته سید ابوالفضل طاهری. سید ابوالفضل طاهری در سال 1372 در رشت به دنیا آمد. سید ابوالفضل طاهری نویسنده و طنز نویسی است که نوشتن را از 9 سالگی آغاز و اولین کتابش را 10 سال بعد در ایالات متحده آمریکا به زبان انگلیسی منتشر کرد. طاهری علاقه زیادی به طنز دارد، اما هیچ یک از 8 کتاب منتشر شده اش طنز نیست. از این 8 اثر فقط 3 کتاب به زبان فارسی نوشته شده و بقیه آثار وی به زبانهای انگلیسی و آلمانی نوشته و منتشر شده است. سید ابوالفضل طاهری تا کنون داور جشنواره‌های داستان نویسی 1001 شب و لیگ نویسندگان بوده و مدتی هم به عنوان مدرس داستان نویسی فعالیت کرده است. آثار طاهری در روزنامه‌ها و نشریات ایران به چاپ می‌رسد. اکنون اعترافات یک بازیگر، داستان کوتاهی از سید ابوالفضل طاهری تقدیمتان می شود. از همان اول نافم را با بدشانسی بریدند. روی هندوانه شب یلدا می نوازم و در پاسخ به نوازشم صدای ارکستر سمفونیک می دهد، آنچنان که قرمز و شیرین و قند و نبات که هیچ، اصلا خود شکلات است. چاقو را به دل و جگرش وارد می کنم و این گچ اسقلام رویش سفید از آب در می آید و رویم را سیاه می کند. برای عروسی یکی از اقوام دو ماه تمام چشم بازار را کور می کنم تا بازار را جهت معالجه چند روزی تعطیل کنند. کف پاساژ را سوراخ می کنم تا مرا رسماً از آنجا بیرون کنند. جیب مبارک را شپشندود می کنم تا ناچاراً تاریخ عروسی را چند هفته عوض کنند. بعد تشریف می برم عروسی و می بینم ای دل گمراه، شلوار صاحب مجلس شباهت عجیبی به پیژامه خشایار مصطفی در زیر آسمان شهر دارد و پارچه پیراهنش از باقی مانده پرده پارسالشان وام گرفته شده است. می روم مهمانی، از دو روز قبلش هم لب به غذا نمی زنم. میزبان شکست نفسی می کند و مرا به نان و پنیر دعوت می کند. من هم به روده کوچکم می گویم خاویار تازه است با زیتون پرورده. با معدم شرط می بندم بوقلمون شکمپر است با تزئین سبزیجات. به روده بزرگم وعده بلدرچین بخارپز با نون اضافه می دهم و میزبان جلویم نان بربری می گذارد با پنیر لیغوان و مرا جلوی امعا و احشا زایع می سازد. اصرار هم دارد مرا شیرفهم کند، قابلم را ندارد که هیچ، از سرم هم زیاد است. آنجاست که سوء تفاهم را با فعل اشتباه گرفته و صرف می کنم. هفته گذشته اختتامیه جشنواره فیلم فجر بود. قبل از رفتن جای سیمرغ بلورین را در کنار تلویزیون تعیین کردم و یک هفته قبلش جملاتی از حسین پناهی و نقل قولهایی از خسرو شکیبایی از بر کردم و از یک ماه قبل لباس عجیبی سفارش دادم و چند شبانه روز خواب سیمرغ دیدم و حضورش را روی شانم احساس کردم. با این مقدمات آیین اختتامیه را با حضور خیش مزین فرمودم. حیف که سکه از دست و سیمرغ از شانم پر کشید. همه را صدا زدند و نام من فراموش شد. در مسیر بازگشت حواسم پرت سیمرغ و نگاهم غافل از خیابان بود که تصادفی رخ داد. به عنوان یکی از طرفین تصادف پیاده شدم تا فرد خطاکار را متنبه کنم. وقتی محل دقیق ابروی فرد خاطی را مشخص نمودم، بیان که بدانم بالای چشم لوزالمعده است نه ابرو، ایشان هم با کله دماغم را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرد تا به علت سوء سیمرغ در بیمارستان بستری شدم. جا دارد قبل از جان سپردن خطاب به داوران جشنواره گوش زد کنم. داور عزیزم، در انتخاب سیمرغ دقت کن. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 7:12 و اینجا رادیو فرهنگ. سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ و بخش نخست رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان اگر میخواید ارتباط بیشتری داشته باشید با شبکه منتخب خودتون رادیو فرهنگ، میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام‌کوتاه 30558 با ما، یعنی شبکه منتخب خودتون، در ارتباط باشید. نه نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. از طریق شماره تلفن سرقمی 162 در سراسر کشور. همینطور میتونید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30162 هم پیشنهادها، نظرها و انتقادهای خودتون رو انتقال بدید. هر جایی که هستید اوضاع احوال خوبی داشته باشید، حال دلتون خوب باشه. خیلی از شما در سفر هستید و رفتید از این تعطیلات استفاده کردید و دارید میگردید. ما هم میخواییم شما رو دعوت به یک گشت و گذار بکنیم از طریق امواج رادیو فرهنگ. میخواییم با هم بریم بهار گردیم.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را از ایران آغاز کنیم.
در بهارگردی.
بهارگردی. من فرناز خندان به همراه همکارم آقای مازیار شفاعتی قرار امروز یه سفری داشته باشیم به نصف جهان. شهر بسیار زیبا و مشهور اصفهان، و بازدیدی بکنیم از یکی از مهمترین آثار تاریخی کشورمون، میدان نقش جهان. با ما همراه باشید.
سلام، مازیار شفاعتی هستم. خوشحالم که باز هم فرصتی پیش اومد در خدمتتون باشم. امروز بخوایم بریم به اصفهان، به قول اسپانیا اصفهان. میخوایم سری بزنیم به اصفهان و میدان نقش جهان. از اصفهان براتون خواهیم گفت و یه مقدارم به حاشیه‌ها خواهیم رفت، اطراف اصفهان و موقعیت‌هایی رو که اصفهان برای یک سفر خیلی خوب، برای یک مقصد گردشگری برای ما فراهم می‌کنه.
جانب شما از هر جهتی که بخواید بیاید اصفهان، کلی موضوع دارید، کلی شهر دارید که بخواید بهش سر بزنید، چه بخواید از شمال اصفهان بیاید، چه از جنوبش بیاید، چه از شرق و یا چه از غرب. خوبه که حتما کمی هم راجع به این مسیرهایی که به اصفهان ختم میشه با هم صحبت بکنیم.
اوج شکوه اصفهان در زمان صفویه.
درسته.
در زمان صفویه تمام مهمانان خارجی که وارد پایتخت می شدن باید ابتدا می اومدن در کاروانسرای مادر شاه یک شب توقف می کردند و آیین ورود به دربار رو به اینها آموزش می دادن و روز بعد وارد اصفهان می شدن. خب من فکر می کنم مهمترین جاده همین جاده در حقیقت کاشان
اصفهان باشه. درسته. بله. واقعا با شما موافقم، به خصوص که اگر مثلا یه سری هم به نطنز و روستاهای اطرافش هم بزنید.
شما میگید نطنز، مجبوریم باز بریم عقب‌تر، کاشان و ابیانه و نیاسر و شهرهایی که همه توی مسیر قرار گرفتن.
حتی عزیزانی که از تهران میان، دیدنی‌های شهر قم علاوه بر حس و حال خوب زیارتش، به نظر من میتونه یه سفر خاطره‌انگیز رو براتون بسازه. حتما به بازار قم هم سری بزنید. نهار توی شهر قم فکر نمی‌کنم بد باشه، بخصوص عزیزانی که از مسیرهای خیلی طولانی‌تری میان.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می‌کند.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
اصفهان یک شهرت جهانی داره.
درسته.
اصفهان و شیراز دوتا شهری هن که هر گردشگر خارجی وقتی تصمیم میگیره به ایران سفر بکنه، این دوتا شهر رو تو برنامه سفر خودش میگنجونه، یعنی به هیچ عنوان ازش غافل نمیشه. و وقتی که وارد به اصفهان میشه، اولین جایی رو که دوست داره ببینه میدان نقش جهان. خب میدونید نقش جهان اولین اثر تاریخی ایران هستش که در یونسکو ثبت شده.
درسته.
در سال 1358 این اثر به عنوان اولین میراث فرهنگی ایرانی در یونسکو ثبت شده. خب بدون شک با توجه به اون شرایطی که داره میتونه برای هر گردشگر خارجی در اولویت باشه.
نقش جهان یه تأثیر تکان دهنده ای داره، حداقل برای ماها که یک کمی با فضاهای معماری آشناییم و توی این حرفه کار میکنیم، یک لحظه تکان دهنده داره. خیلی دلم میخواد بدونم واقعا همه این تجربه رو میکنم. من این تجربه رو از خودم میگم که و فکر میکنم بنابر همین حسی که حالا خیلی هم حس غیر منطقی نیست، حالا میگم چیه، بنابر همین حسه که شاید نقش جهان به لحاظ یک میدان شهری، به لحاظ یک فضای جمعی برای همه ما واجلی اهمیت ویژه‌ایه، چه ما چه سایر ملل جهان. سفر به اصفهان و دیدن نقش جهان رو همیشه با یه قصه ای شروع میکنم. یه قصه ای تو ذهنم دارم که وقتی میخوام وارد میدان بشم از هر جایی وارد نمیشم. این میدان یه زاویه های خوبی برای وارد شدن داره. خب عموما عزیزان که با ماشین میان، با خودرو میان، میان داخل اون خیابانی که جلوی جلوخانه بازار هست و اونجا پیاده میشن. ولی من بهتون توصیه میکنم از یکی دو تا گذری که یکیش تقریبا از نزدیک مسجد امام اصفهان میاد،
میدان.
بله، و یکی هم از کنار عالی قاپو،
زل غربی میدان.
زل این دوتا اگر شما وارد میدان بشید، حدود یک سوم میدان وارد میشه، به خصوص اگر از کنار عالی قاپو بیاید، صحنه‌ای که میبینید واقعا تکان دهنده است. وارد یک فضای گشوده باز که یک خط، ما بهش میگیم خط آسمان، دور
خط
تا
آسمان.
دور. بله،
احسن.
یک خط آسمان صاف میبینید که دو تا گنبد فوق‌العاده زیباست، بعد از اون آسمان با ابرهای کوچیکی که شاید یه وقتایی کبوترام در حال پرواز باشن و هیچ چیز دیگه ای نمیبینید. شاید تنها جایی در شهرهای ماست که شما ساختمان مزاحم نداری.
البته این خط آسمانی رو که شما میگید اگه خاطرتون باشه چند سال پیش داشتن یک جورایی با ساختن برج جهان نما
داشتیم باز یک کیفیت منحصر به فرد در جهان رو از دست میدادیم.
اصلا در معرض خارج شدن از لیست یونسکو قرار گرفته بود
و خب من میگم خدا رو شکر که نشد، چون فکر میکنم تنها جاییه که وسط یک شهر شما آسمان رو انقدر با وسعت و بزرگ در آغوش میکشید. این آرامشی که در این لحظه اول مواجهه با این میدان هست، این میدان بسیار وسیع و بسیار خوشتناسب با این دو گنبد زیبا، اگر از سمت عالی قاپو بیاید و اگر از سمت مسجد شیخ لطف‌الله بیاید با ایوان بسیار زیبای عالی قاپو مواجه میشید. این رو هیچ وقت از دست ندید. من همیشه خودم رو آماده میکنم وقتی وارد رواق‌های بازار دور که میشم، میدونم الان میخوام برم توی میدون، میگم من الان دوباره با این صحنه مواجه میشم، دوباره سلامی میکنم با آسمان بسیار زیبای شهر اصفهان. نمیدونم، دوست دارم بدونم باقی گردشگرا هم همچین حسی از دیدن این وسعت دارن.
همینطوره، این بنا، این میدان زیبا یک انرژی خاصی درش قرار گرفته. به هر حال بناهایی که در این میدان قرار گرفته در کنار این بناها یکی از بزرگترین و برترین بازارهای سنتی ایران.
درسته.
بازاری که من به جرئت میتونم بگم به خصوص در بحث گردشگری در ایران حرف اول رو میزنه. ما راجع به بازار تبریز صحبت کردیم، راجع به زیبایی های بازار تبریز، اما من احساس میکنم در بازار اصفهان ما یک مجموعه کامل داریم.
درسته.
یک مجموعه زنده. کامل و یک بازار زنده،
خیلی زنده و خیلی در دسترس.
نکته خوبی گفتید، یعنی گردشگر وقتی وارد میدان نقش جهان میشه حد اکثر استفاده رو میکنه، حالا اگر نصف روزم وقت میذاره خیلی بهرمند برمیگرده.
درسته.
و حد اکثر استفاده رو از وقتش کرده و یک شاهکاری رو اونجا میبینه که شاید که قطعا در شهرهای دیگه ایران ما یک همچین مجموعه عظیم و شایسته و بایسته نخواهیم داشت و نداریم.
میگم بازار اصفهان اونقدری که من میدونم تقریبا هیچ سیاح و گردشگری نبوده که گذرش به این بازار بیفته و راجع به این بازار حرف نزنه، که حتی شاید فکر میکنم یکی از شیرین ترین توصیفاتی که من از این بازار خوندم از بازار شهر اصفهان توصیف ناصر خسرو در سفرنامش هست. ناصر خسرو در عهد سلجوقیان به این شهر سفر کرده حدود 1000 سال پیش و چنان به ظرافت از عظمت این بازار، از ثروت و فرهنگ و ویژگی های این بازار صحبت میکنه مبهوت کننده است. میدان نقش جهان میدان است دوره صفوی، حدود 400 سال.
بله.
میدان بسیار بزرگی است که برای بازی چوگان ساخته شده در کنار دولتخانه صفوی، یعنی پایتخت دولت صفوی، مرکز در واقع حکومتی کشور ایران اون زمان، مجموعه باغهای دولتخانه صفوی با قصرهای بسیار بسیار زیبا و پرتمطراقش. این میدان ساخته میشه و محل بازی چوگان بوده. هر کسی که به دربار صفوی اومده، چه از اروپا چه از سایر کشورهای دیگه به خصوص اروپایی ها، حتما یا از این میدان ذکر کردن یا تصویری ازش کشیدن.
بله، نقاشی های متعددی
ما از این میدان داریم. ببینید، یک تصویری است در مقابل چشم ما که 400 ساله که تکان نخورده و امروز واجد ارزش جهانیه. من خیلی دلم میخواست که این رو میپرسیدم از یک نفر که اون ارزشی که این اثر برای جهانیان داره، برای بشر داره، که باعث شده در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت بشه، اون ویژگی چیه؟
خب خانم خنداد، من فکر میکنم که جواب پرسش شما رو الان یکی از اساتید بزرگ باستانشناسی کشور جناب آقای دکتر جبل عاملی روی خط همراه ما هستن. فکر میکنم هیچ شخصی بهتر از ایشون نتونه پاسخگوی این سوال شما باشه.
فوق العاده خبر خوشحال کننده ایه. جناب استاد سلام.
سلام بر شما و همکارانتون، همچنین کلیه شنوندگانی که با علاقمندی برنامه شما رو دنبال میکنن. من دکتر آرشیدیک هستم.
بله.
با تخصصهای مرمت
بله،
معماری.
بله.
دانشگاه روم تحصیلات معماری داشتم و افتخار دارم که به هر حال بعد از پایان تحصیلات اومدم ایران و به شهر خودم و در اینجا توانستم یک جزئی خدماتی را که واجب بود بر من انجام بده.
سوالی برای ما پیش اومده بود جناب آقای دکتر، و اون این که ظاهرا نقش جهان اولین اثری از ایران هستش که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و ما میدونیم که هر اثری که در این فهرست ثبت بشه باید واجد یک ارزشی برای جهانیان باشه. اون ارزشی که میدان نقش جهان برای جهان داره، برای دیگر حتی فرهنگ ها هم داره، چیه به نظر شما؟ چی بوده که باعث شده ثبت بشه؟
زمانی که شاه عباس انتخاب میکنه اصفهان را برای پایتختی، اطراف ایران دشمنان زیادی به هر حال در صدد ضربه زدن به این حکومت شیعه اون زمان بودند. در غرب عثمانی بود، در شرق ازبک ها بودند، در جنوب پرتغالی ها بودند و یه حالت ناامنی برای کل ایران را تهدید میکرد که با درایتی که اون شاه جوان اون زمان همراه با اون مشاورینی که داشت پایتخت را از قزوین به اصفهان میاره، در مرکزیت قرار بگیره، بتونه راحتتر به تمام خطوط حول و حوش ایران بتونه به راحتی بره دفاع کنه از تعرض و تجاوزی که میکردن. زمانی که به اصفهان میاد یه شهر قدیمی را میبینه که در اون برنامه دراز مدتی که داره، در افق دیده بسیار وسیعی که داشته اون شخص، ظرفیت اون از شهریت و بناها و کالبد شهری، اون قد و بالای شهر پایتخت اون حکومت را نداشت. بنابراین آنچنان که اسکندر بیگ منشی شاه عباس نوشته در شهر وقایع میگه، دستور آمد که یه گروه متخصص شامل معماران، مهندسین، برنامه ریزان و طرح‌اندازی بکنند توسعه شهر را. بنابراین شهر میاد در یک قیافه جدید، یک طرح وسیعی را برای اون تهیه میکنند که از انتهای بازارهای قدیمی شروع میشه، میره تا قسمت جنوب 6 کیلومتر محور توسعه اون شهر بوده.
درسته.
و از مشخصات اون طرح این بوده که مجموعه هایی را طراحی میکنند. یکی از این مجموعه ها مجموعه میدان یا مرکز کلیه فعالیت های فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی شهر بوده. بنابراین یک میدانی طراحی میشه و ساخته میشه که قدیمی ترین نمونه این را اگر بخوایم بگیریم، رومی ها به اون میگفتن فروم، جایی که حکومت انواع ساختمان های خودش را در اطراف میدانی میساخت که بعدها در قرن پنجم و ششم میلادی همه اونها تخریب شد، چیزی ازش باقی نمون. اینجا حکومت اون زمان، حکومت شیعه ایرانی اون زمان میخواست تمام فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی را در گرداگرد این میدان به معرض حضور طراحی بکنه و ایجاد بکنه.
ظاهراً هم یکی از بزرگترین میدانهای زمان خودش بوده.
حتی امروز هم میتونیم بگیم که یکی از میدانهای بزرگ دنیاست.
درسته.
میدان مثل تیانانمن